الرحيم. اللعن على اعدائهم اجمعین. تا اینجا ده دلیل بر عدم جواز نظر به وجه و کفین زن نامحرم ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ یک از این ادله حرمت نظر به وجه و کفین را اثبات نمی کنه. دلیل یازدهم روایت خثعمیه است. به مناسبتی قبلا این روایت را نقل کردیم. ان الخثعمیه اتت رسول الله به منا فی حجت الوداع تستفتیه و کان الفضل ابن عباس ردیف رسول الله فأخذ ينظر إليها وتنظر إلي فصرف رسول الله وجه الفضل فصرف رسول الله وجه الفضل عنها وقال رجل شاب وامرأة شابه فخشيت أن يدخل الشيطان بینهما. در حجت الوداع و در منا خثعمیه که زنی بود با حالا تنها یا با برادرش برای سؤالی به محضر رسول خدا رسید و این در حالی بود که فضل ابن عباس که جوان خوش سیمایی بود در کنار رسول خدا نشسته بود. اونگاه رسول خدا ملاحظه کرد که هم خثعمیه خیره شده و به فضل نگاه میکنه و هم فضل خیره شده و به خثعمیه نگاه میکنه. اونگاه حضرت با دست صورت فضل را برگرداندند یا با دست یه مانع و حائلی مقابل دیدگان فضل ایجاد کردند و فرمودند زن جوان و مرد جوان، پس من خوف دارم که شیطان بین اینها داخل بشه. تقریب استدلال به این روایت این است که پیامبر خدا صورت فضل را برگرداندند و همچنین فرمودند مرد جوان و زن جوان، من خوف دارم، خشیت و ترس دارم که شیطان بین اینها داخل بشه. نفس این که رسول خدا صورت فضل را برگرداندن خودش دلالت داره بر عدم جواز نظر به صورت زن، چون فضل در حال نگاه کردن به صورت اون زن بود. و همچنین جمله‌ای که بعدش فرمودند که این جمله ناظر به فعل اون دو بود، خثعمیه در حال نگاه کردن به صورت فضل بود، فضل هم در حال نگاه کردن به خثعمیه، و حضرت فرمودند من خوف دارم شیطان داخل بشه بین این دو. خب این جمله در ظرفی گفته شد که نظر واقع شده، مردی داره به زن نامحرمی، به صورت زن نامحرمی نگاه میکنه. و بر همین اساس پیغمبر، پیامبر خدا مانع ایجاد کردن تا این اتفاق نیفته و شیطان بین اونها داخل نشه. این مجموعاً دلالت می کند بر عدم جواز نظر به صورت اجنبیه. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، چه اینکه این اشکال رو فخرالمحققین در ایضاح هم مطرح کرده و البته از اون جواب داده. ان قلت، اشکال که این روایت دلالت بر عدم جواز نظر نمی کنه. یه اشکالیه به استدلال به این روایت. چرا؟ چون موضوع بحث ما نظر من غیر تلذذن و غیر ریبتن است. اصلا ما داریم بحث میکنیم آیا نظر به صورت زن نامحرم در حالی که به قصد تلذذ نیست و نیز به ریبه هم آلوده نیست، یعنی نظر عادی، آیا جائزه یا نه؟ این موضوع بحث ماست و ادله باید اثبات کند عدم جواز نظر را در حالی که نه تلذذ و نه ریبه همراه اون نیست. اما در این دلیل تصریح شده به خوف و خشیت فتنه. حضرت می‌فرماید خشیت و ان یدخل الشیطان بینهما. اینجا خوف و خشیت ورود شیطان هست. این معلوم میشه نگاه عادی نبوده. بله ما هم حرفی نداریم، بحثی نداریم که نگاه با ریبه حرامه. البته ما معتقدیم این حرمت طریقی است، خلافا للمشهور که حرمت نظر با ریبه را حرمت نفسی می دانند. این روایت رو اگر خاطرتون باشه ما در بحث ادله نگاه با ریبه مورد بررسی قرار دادیم. خب پس روایت فوقش این است که اثبات عدم جواز نظر مع ریبه را می کند در حالی که مدعا عدم جواز نظر من دون ریبت و تلذذن است. پس با این روایت نمیتوان عرض به حضور شما استدلال کرد بر عدم جواز. این اشکالی است که به استدلال به این روایت میتوان کرد. اینجا فخر المحققین به این اشکال پاسخ داده. عنایت بفرمایید، ما داریم میگیم آقا اصلا این روایت اجنبیون اما نحن فی، به دلیل این که موضوع این روایت نگاه با ریبه است و مدعا نگاه بدون ریبه. فخر المحققین می فرماید در این روایت یه نکته ای وجود داره که با ملاحظه اون نکته معلوم می شود روایت قابل استدلاله. خوب دقت کنید، میگه در روایت پیامبر اون کاری که کردند، یعنی برگرداندن صورت فضل از نگاه کردن، این را براش علت آوردن. علتی که آوردن جوان بودن این دو بود. فرمودن رجلون شاب و امرأتون شابه. بعد از این که با دست صورت فضل را برگردوندن فرمودن رجلون شاب و امرأتون شابه. خب خود تعلیل به شباب اون زن و بالعکس، این نشون میده جوانی، صورت جوان در مزان تحریک شهوته. خود این خوف دخول شیطان را موجب میشود، چون بالاخره جوان به اصطلاح پر از هیجان، اونم در مثل این دو نفر معصوم که نیست، بالاخره گناه و خطا ازش سر میزنه و دروازه ورود به عرض به حضور شما اون ترس و خشیت نگاه کردنه. لذا علت حکم، علت فعل رسول خدا که ما ازش عدم جواز نظر را استفاده می کنیم، یه علتیست که اون علت مد نظره و به جهت اون علت ما قائل به عدم جواز نظر می سیم. به عبارت دیگر نظر عادی هم اشکال داره. چرا؟ چون وقتی دو جوان به هم نگاه می کنند خوف دخول شیطان پیش میاد، یعنی لازم نیست نگاه با ریبه باشه. نگاه با ریبه یعنی نگاهی که خودش خوف وقوع در گناه و فتنه همراه داشته باشه. نگاه عادی یعنی نه، نگاهی که عادی هیچ خوفی وجود نداره. رسول خدا در واقع میخوان نگاه عادی را حرام بکنن و اعلام بکنن که نگاه عادی جایز نیست. چرا؟ چون وقتی دوتا جوان به هم نگاه میکنن این خودش تحریک‌آمیزه، مظنت و شهوه است، این خودش باعث تولید این نگرانی میشه که مبادا شیطان بین اینها وارد بشه. ولو هین النظر، این خوف وجود نداشته باشه. دقت فرمودید دیگه، این نهایت توضیحی است که درباره این جمله از به حضور شما فخر المحققین میتوانیم بگیم. ایشون میگه هم اون اشکال رو مطرح میکنه، لا یقال لا دلالت فیه لانه صلی الله علیه و آله و سلم صرح به خوف الفتنه و لا شک فی تحریمه معه و المدعا عدم الخوف. میگه این گفته نشه فانه یقال حلل یا علل، حالا یا رسول خدا تعلیل کرد یا تعلیل شد، به شبابها و هو مذنت الشهوه و خوف الشیطان و هو لازم لعدم الاسمت فی مثلهما الایضاح جلد 3 صفحه 6. خب پس ملاحظه فرمودید تا اینجا تقریب استدلال به روایت رو گفتیم. اشکالی که به این استدلال میتوان وارد کرد اون رو هم گفتیم. پاسخی که صاحب ایضاح به این اشکال دادند هم بیان شد. حالا ببینیم آیا واقعا این پاسخ صاحب ایضاح میتونه اون اشکال را از استدلال برطرف کنه یا نه، که نتیجهش بالاخره یا جواز نظر است اگر ما این بتونیم این اشکال رو پاسخ بدیم، یا عدم جواز نظر است اگر نتوانیم اشکال فخر المحققین را مرتفع کنیم. به نظر میرسه اون چه صاحب ایضاح گفته نمیتونه اون اشکال رو برطرف کنه، چون رسول خدا در واقع خوف دخول شیطان بین اون دو نفر رو داشت، یعنی یه خوف شخصی نسبت به این که بین اینها شیطان وارد بشه و اینها مرتکب مثلا گناه بشن. مسئله خوف نوعی نیست. تعلیل که تعلیل به شباب که فخر المحققین گفته، این یعنی این که یه خوف نوعی وجود داره، یعنی نوعا این ترس هست که شیطان بین مثلا دو جوان حاضر بشه و اونها رو به گناه بکشانه. حالا این در نگاه کردن، در خلوت کردن، در همه حالات ممکنه اتفاق بیفته. پس هدف فخر المحققین با تأکید روی تعلیل به جوان بودن این دو اینه که یه خوف نوعی که انه اینجا وجود داره. خوف نوعی یعنی نسبت به نوع جوانها این خوف هست، و چون این خوف هست حتی اگر در یک جایی این خوف نبود بازم این حکم ثابته. دقت میکنی؟ در حالی که ما این رو نمیتونیم از روایت استفاده کنیم. پیامبر در اون شرایط خاص نسبت به اون دو نفر به خصوص یه ترسی، یه خوفی پیدا کردن. یعنی چی؟ یعنی اونجا به خصوص دیدن این نگاه با ریب است، نه نگاه عادی، و به همین جهت اینها رو به نحوی سعی کردند از این کار باز دارند. اگر ملاک خوف شخصی باشه، یعنی ترس از این که شیطان الان بین این دو وارد شود، این معناش اینه که این نگاه به خصوص نگاه باریب است. حالا اگر یه جایی این خوف نبود، آیا بازم میتونیم بگیم این نگاه حرامه؟ این از این روایت به دست نمیاد. و شاهد و علی ذلک، اگر همونجا مثلا پیامبر میدانست به طریق علم عادی که نگاه اینها نگاه عادیه، نگاه بدون ریبه، همطوری او داره حرف میزنه، اینا واقعا میخواد گوش بده ببینه این چی میگه، هیچ قصد دیگری هم نداره، آیا رسول خدا این کارو میکرد که صورت فضل را برگردانه؟ قطعا اینطور نبود. اگه یقین داشت که اینها به گناه نمیفتن، شیطان، خوف دخول شیطان بینهما را نداشت، آیا باز هم وجه فضل را بر میگردان؟ صورت او را بر میگردان؟ آیا باز هم میگفت خشیت و انیت خلص شیطان بینهما؟ قطعا اینطور نبود. پس معلوم میشه این عمل رسول خدا بر فرض دلالتشو بر عدم جواز و حرمت بپذیریم، چون خود این هم قبلا ما گفتیم محل تأمله، بر فرض دلالتش را بر عدم جواز بپذیریم، این برای اینه که نگاهی که بین اون دو رد و بدل شده نگاه با ریبه بود، خوف دخول شیطان مؤید اینه که این نگاه با ریبه بود، یعنی در اون مورد این خوف رو پیامبر داشتند، یعنی این مورد را از موارد نگاه با ریبه دانستند، ترجیح دادن که این زمینه برای گناه فراهم نشه، صورت را برگردوندن. حالا ما کار نداریم نگاه با ریبه چه حرام نفسی چه حرام طریقی از موضوع بحث ما خارجه، پس دلیل اون فعل پیامبر و قول پیامبر بعدش اینه که این خوف شخصی وجود داشت و احساس کرد این نگاه نگاه با ریب است. اما فخر المحققین برداشت دیگری کرده، او میگه نه، به طور کلی چون رو کلمه شاب و شابه به اصطلاح تأکید شده، این علت شده برای اون فعل پیامبر، شباب مزنت و شهوه، ولذا به طور کلی این خوف نوعی هست، ولو مثلا در یه مورد خاص هیچ مشکلی هم نباش، این از روایت به دست نمیاد. فتحصل مما ذکرنا کله، که دفاع فخر المحققین از تقریب استدلال به این روایت تمام نیست. هذا کلهو مع ضعف سند هذه الروایه، ما قبلا هم گفتیم این روایت عمدتا در جوامع روایی عامه آمده و در جوامع روایی معتبر شیعه وجود نداره. تو ذهنمه که فقط اون دفعه هم گفتم حاجی نوری در مستدرک اون رو نقل کرده، اما حالا از کجا اونو الان خاطرم نیست. به هر حال سند روایت هم سند ضعیفیه. خب دلیل دوازدهم، بله، روایتی است از حماد ابن عثمان عن حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسین، در بعض نسخه ها حسن، حسین ابن علی عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرأتن فأعجبته فدخل على ام سلمه و کان یومها فأصاب منها و خرج الى الناس و رأسه یقتر یا یقتر، فقال صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انما النظر من الشیطان فمن وجد من ذلك شیئا فلیأت اهله. حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام صادق علیه السلام فرمود، بله، که امام صادق فرمود رسول خدا روزی چشمش به زنی افتاد و این، دقت کنید، تعبیر اینه رعا، چشمش به زنی افتاد، زنی رو دید، فاعجبته، حالا این باعث اعجاب پیامبر شد، حالا زیبا بود یا بالاخره خصوصیتی داشت که باعث اعجاب پیامبر شد. بعد همون موقع رفت نزد همسرش ام سلمه و اون روز روزی بود که نوبت ام سلمه بود. فاصاب منها، خب دیگه با ام سلمه عرض به حضور شما همبستر شد و بعد از اون بیرون آمد در حالی که از سرش آب می چکید، یعنی سرش خیس بود، قطره های عرض به حضور شما آب رو سرش بود. بالاخره این امور عادی بود دیگه، حالا خیلی، حالا یه مقداری خیلی به اصطلاح، حالا اجازه بدید ببینید ما داریم بیان میکنیم، حالا ببینیم آیا این درسته یا نه، اینو عرض میکنیم. پیامبر آمدن بیرون در این حال و خطاب به مردم فرمودن ایها الناس انما النظر من الشیطان، نگاه از شیطان است، و من وجد من ذلک شیئا، اگر کسی یه چنین نظری را دید پدید آمده، فلیأت اهله، به سراغ اهلش بره، به سراغ خانوادش بره، به سراغ همسرش بره تا به گناه نیفته. خب تقریب استدلال به این روایت اینه. ببینید این اگر خاطرتون باشه من عرض کردم اینا مجموعه روایاتی است که صاحب استاء الرقاب عرض بود شما همه رو نقل کرده، بیش از این آثار یه سری روایات دیگه هم هست که و به اینها استدلال کرده بر عدم جواز نظر. تقریب استدلال به این روایت اینه که پیامبر فرمود فمن وجد من ذالک شیئا فلیأت اهله، اگر کسی، اول فرمود انما النظر من الشیطان، نظر و نگاه از شیطانه، و کسی که چنین نگاهی را یافت، دید مبتلا به چنین نگاهی شده، پس به سراغ اهلش بره. ظاهر این جمله فمن وجد من ذلک شیئا این است که کأنه ما دو نوع نظر داریم. یه نظری است که عرض به حضور شما لا یجد منه شیئا، از اون نظر چیزی بیرون نمیاد. یه نظر، نظری است که یجد منه شیئا، که ان نگاه کردن دو جوره، بعضی نگاه ها از دلش چیزی بیرون میاد، بعضی از دلش چیزی بیرون نمیاد. مقسم هر دو نظر است و پیامبر مطلق نظر را من شیطان قرار داده. سواء وجد منه شیئا او لم یجد منه شیئا، یعنی مطلق نظر جائز نیست. چه چیزی، عرض به حضور شما، از دل این نظر بیرون بیاد چه نیاد، چون نظر از شیطانه. خب معناش اینه، معنای انما النظر من الشیطان اینه که نگاه چه همراه با تلذذ و ریبه باشد، چه بدون تلذذ و ریبه جایز نیست. من وجد منه شیئا یعنی از نظر یه چیزی، لذتی بالاخره بیرون بیاد، یا نه لذت و چیزی از دلش بیرون نیاد. چه علت نظر تلذذ باشد چه نباشه، بلکه تلذذ معلولش باشه، در هر صورت نظر یه عمل شیطانی و حرامه. اون وقت این که در ادامه فرموده ایها الناس، عرض به حضور شما، اگر کسی چنین نظری پیش آمد براش، فلیأت اهله، بره سراغ اهلش، این در واقع میخواد بگه اگر نظر به دنبال شهوت و تلذذ و اینها پدید آمد، داره راهنمایی میکنه برای اینکه کار بیشتر بیخ پیدا نکنه و خدایی نکرده سر از یه حرام دیگر نیاورد، به سراغ اهلش بره تا از شر شیطان نجات پیدا کنه. خب این مطلق نظره. اون وقت ایشون میفرماید که بارزترین جایی که موجب چنین مشکلی میشه صورته، یعنی قدر متیقن از نظر، نظر به وجه و کفینه. پس به همین دلیل عرض به حضور شما نظر به صورت زن نامحرم جایز نیست. خب این روایت و تقریب استدلال به این روایت، نسبت به این روایت اشکالاتی شده. اولا اشکال سندی به این روایت شده که عرض به حضور شما، مثلا در مورد معلی بن محمد اشکال شده، نجاشی در باره او تعبیر مضطرب الحدیث یعرف و ینکر به کار برده، یعنی بالاخره برخی از روایات او معروف و مطابق با اصول و برخی روایات او نه مطابق نیست، و این روایت از اون روایاتی است که یه نکاتی درشه که این مطابق با اصول نیست. به هر حال این یه اشکال که از نظر سندی به این روایت اشکال شد. اشکال دوم از نظر به اصطلاح محتوای این روایت، مهمترین اشکال این است که اساساً این با مقام پیامبر سازگار نیست، با عصمت پیامبر تنافی داره که پیامبر زنی را ببیند و این نگاه کردن به گونه ای باشد که پیامبر ناچار بشه به سراغ اهلش بره و بعدش هم بفرماید هن نظرو میره شیطان، یعنی کعنه نعوذ بالله خود پیامبر کاری کرده که ریشش شیطان بوده. قناعت فرمودید؟ خب یه همچین اشکالی هم به متن و مضمون این روایت شده. حالا البته این اشکال چه بسا قابل توجیه باشه، یعنی این مضمون در روایت به نوعی میتواند براش توجیه، میشه براش توجیه ذکر کرد. مثلا عرض به حضور شما، از جمله این که برخی گفتند که اینجا در روایت آمده رعا رسول الله، نه این که نظره رسول الله، رعا رسول الله به معنای نظر اتفاقی است، یعنی تصادفاً چشمش افتاده، داشته میرفته، خب این که تو کوچه ناخودآگاه یه زنی در برابر او ظاهر شده. و فرق است بین این که نظر بکند یا اینکه اتفاقی این نظر حاصل بشه. خب اگر رؤیت باشه به معنای دیدن اتفاقی این مشکلی نداره. میمونه مسئله عرض به حضور شما اعجاب، که چطور پیامبر به اصطلاح باعث اعجاب پیامبر شد. خب این هم چه بسا قابل پاسخ باشه به این معنا که پیامبر به عنوان یک انسان و بشر طبیعتاً از دیدن مناظر زیبا متعجب می شد، یعنی گاهی یه چهره‌ای اونقدر زیباست که تعجب برانگیزه، مثل یه منظره طبیعی، مثل یه نقاشی. چطوره که بعضی اونقدر زیبا و زیبایی و لطافت درش هست که موجب اعجاب میشه؟ اعجاب غیر از شهوته. پیامبرم به عنوان یک انسان در مواجهه با چنین چهره‌ای به اصطلاح به عنوان یک انسان باعث اعجاب او شده. این غیر از مسئله شهوته، این که اعجبته، نه این که باعث تحریک او شد و مثلا شهوت او را تحریک کرد. بالاخره نه نظر اتفاقی منافاتی با عصمت پیامبر داره و نه اعجاب منافاتی با عصمت پیامبر دارد. عرض به حضور شما. پس این مسئله یعنی اشکال دوم به نوعی قابل حالا اجازه بدید اجازه بدید این اشکالی ندارد، اما این که یعتی یا عطا اهلهو، خب این برای این که جلوی دخول شیطان رو بگیره و به نوعی به اسلام مقدمات تحریک پیامبر را فراهم بکند، پیامبر این کار را برای دور کردن شیطان انجام دادن. این که اتفاقا این عین عصمته، یعنی پیامبر خدا با این کار مقدمه ورود شیطان و راه ورود شیطان رو بست. شیطان وارد نشده بود، به اون حریم اصلا راه هم نداره و پیامبر بالاخره به عنوان انسان که در این عالم زندگی میکرده همواره در معرض حملات شیاطین هم از جن و انس بودن و این مبارزه و ریاضت در طول عمر انبیا و اولیا ادامه داره. اگر نباشه که ارزش نیست. اینها در معرض چنین اموری قرار میگیرند که هم امتحان بشن هم درجاتشون بالا بره. پس رفتن به سوی اهل هم دال بر تحریک شهوت پیامبر نبوده که بگیم پس پیامبر شهوانی شده رفته. نه، پیامبر برای اینکه راه ورود شیطان و مقدمه نفوذ شیطان را ببنده و اساساً اون باب باز نشه، رفتن که بالاخره به طور کلی این باب را به روی شیطان ببندن. پس از نظر محتوا و مضمون به نوعی این امور قابل توجیه، نه رؤیت، نه اعجاب پیامبر، نه اتیان به اهل، هیچ کدام منافات با مقام عصمت پیامبر نداره. خب عمده این میمونه که آیا این استدلال قابل قبوله یا نه. وقت گذشته، فردا دیگه.